بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. تنبیه هشتم از تنبیهات علم اجمالی. آنچه تا کنون بحث شد علم اجمالی در تکلیف یا مکلف به، علم اجمالی در تکلیف یا مکلف به، ولی گاهی علم اجمالی در خود مکلف است. مثال های اینها معلومه، اما علم اجمالی در تکلیف مثل این که می دانیم یوم الجمعه یا تکلیف به صلات جمعه دارد یا تکلیف به صلات ظهر، این علم اجمالی از تکلیفه. البته به یه معنا هم میشه اینو کسی مثال مکلف به بدانه، بگه تکلیف وجوبی معلومه، اما این وجوب به کدام یک از دو صلات تعلق گرفته است. و اما علم اجمالی مکلف به مثل همین مثالایی که داشتیم راجبه شک در موجود خارجی، میداند یه نجسی هست اما هادا او هادا، مکلف به نمیدونه هادا الانائی یا هادا، یا میدانه قبله هست و واجب است نماز با آن بخانه، اما کدام یک از این جهات اربع قبله هست، کدام نمیدانه، شک داره، هم در شبهات وجوبیه هم در شبهات تحریمیه، راهی مشکوک و مردد می شود، واجب کدامی حرام کدامی. و اما بحث ما فعلا در علم اجمالی در مکلف، می داند شخص خنسا، می داند یا مذکر است یا انثی، اما کدام یک از این دوتا هست نمی داند. البته این علم اجمالی در مکلف منشأ میشه برای علم اجمالی در تکلیف، چون نمیدانه است مذکر است یا مؤنث، نمیدانه مخاطب به کدام یک از خطاباته، آیا خطاب لا تنظر الی الرجل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یا خطاب قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن، کدام یک از این دو تا رو شامل میشه، قل للمؤمنین یا قل للمؤمنات، یغضوا ابصارهن عن الرجال یا یغضن ابصارهن عن الرجال یا یغضوا ابصارهم عن النساء، نمیدونه کدام یک از این خطابین شامل حال و. خب حالا ببینیم در علم اجمالی در مکلف تکلیف چیست. در باب خنسا اولین مسئله که باید واضح بشود این است که واقعا خنسا احد الجنسین است یا احتمال داره جنس ثالثی باشه، لا مذکر و لا مؤنث، خدا اگر احتمال بدیم خنسا جنس ثالث است کار او خیلی آسان میشه، نه محرمات رجال بر او حرامه، نه محرمات نساء بر او حرامه، نه واجبات، بله اون چیزهایی که یقین داریم قدر مشترکه کالصلات و الصوم و الحج، میدانیم بالاخره اینها بر همه واجب، اما مختصات رجال و نساء نه، لعنها نوع سالس. واقعا اگر احتمال بدیم خونسا نوع سالسه، خیلی کارش آسان میشه دیگه، آزاد میشه از تمام مختصات رجال و از تمام مختصات نساء. چرا از خارج علم اجمالی داریم؟ یه تکالیفی هست، مرد و زن فرق نمی کنیم، صلات و صیام و نمیدونم اجتناب از کذب و بالاخره بشره، بشر نباید دروغ بگه، نباید تهمت بزنه، نباید غیبت بکنه، اینا مرد و زن دارن تأثیری نداره، بالاخره بشر هست یا نیست؟ بشر دروغ نباید بگه، یقین داریم، بشر نباید شراب بخوره، بشر هست یا نیست؟ انسانه. اگر ما گفتیم بشر سه نوعه، بشر مذکرون و مؤنثون و خنثا، اگر این احتمال دادیم که بشر سه نوعه، خب این احکامی که مال کل بشر است داره، اما احکام مختصه رجال نساء نداره. یه خودش فوصله کنید. اما اگر گفتیم نه، ظاهر آیات و روایات این است که ما جنس ثالث نداریم، همه در واقع یا مذکران یا مؤنث. خنثای مشکل هم در واقع یکی از اینها است، فی علم الله یا مذکر یا مؤنث، یکی از این هاست، ما نمیدونیم، جنس ثالث نیست. شاهد این مسئله خب بهتر از همه چیز شاهد احادیث ارث، در احادیث ارث داریم و این که باید اینها را چیز کنن، امتحان کنن ببینن مذکر یا مؤنث. و در بعضی از سور فرموده باید نصف، در بعضی احادیث داریم که در بعضی از سور نصف و ارث رجل و نصف و ارث الانثی پیش می، در بعضی از سور هم گفتن قرعه بزن در باری خونسا، قرعه بزن امام زکر امام حید. لحن تمام این روایات این است که این نوع ثالث نیست، بلا قرعه برای چی؟ و الان نصف سهم این و نصف سهم اون چیه؟ نه، این دلیل بر این است که چون نمیدانی میخواییم رعایت عدل و انصاف بکنیم، قاعده عدل و انصاف در این جاهایی که معلوم نیست نصف نصف حساب میکنن، همه جا این یه نوع قاعده عدل و انصافه. اینن مثل این است که من میدانم یه جنسی مال زید پیش من بوده، یه جنسی هم مال هم پیش من بوده، یکی از اینا رو دوز برده، کدامشه نمیدونه، میگن قاعده عدل انصاف اقتضا میکنن نصف نصف بده. اینا موارد مختلف، آقا موارد مختلف هست، موارد مختلف. من بخوام وارد اینم جلد 17 وسائل، آخر جلد 17 وسائل سه باب هست، یه باب در باره خونسای غیر مشکل که با علائم چیزها می شود چنا، یه باب در باره خونسای مشکل که هم به اصطلاح آلات رجولیت و هم انوسیت داره، ایناست که میگه نصف نصف بگی. یک باب هم در باره خونسایی که مشکل است و هیچ یک از آلات رجولیت و انوسیت رو نداره، اینجا میگه قرعه موارد مختلفه. هر جا داریم چند باب هست، ببینید من این بابشو اشاره بکنم بخواید ببینید، بعدم ببینید چون اینا در باب ارث باید مطرح بشه، ما اینجا صحبت نمی کنیم. ابواب میراث الخنسا آخر جلد 17 وسائل باب اول برای اختباره که ما از طرق مختلفی اختبار کنیم که ببینیم آیا این مذکر است یا مؤنث. یه باب، باب دوم حکم خونسای مشکلی که لم یتبین امره بالعلامات المذکوره، اینم کسی که هر دو چیزو داره، حالات رجولیت و انوثیت. باب سومم ان المولود اذا لم یکن له مال رجال ولا مال النساء، هیچ یک از آلات رو ندارد، حکم فی میراثه بالقرعه. سه مورده هر کدامش. حالا من نمیخوام وارد این روایت بشم، دون دون روایت براتون بخونم. میگم از مجموع روایات معلوم میشود که بالاخره این یا مذکر یا مؤنث، جنس ثالث نیست. اگر جنس ثالث بود یا حکم مستقلی داشت، کار نداره که این دنبال مرد و زن باشه. اختبار کنید، نمیگم نصف نصف حساب کنیم، دنبال سهام خودش یه سهام مستقلی باید داشته باشه، یا مثلا قرعه بزنیم. مخصوصا روایات قرعه عدل دلیل است بر این که ما نوع ثالث نداریم، یا مذکر یا مؤنث. علا کل حال محل مبنایی باشه قرعه میزنیم، اما بسیار خوب، ولی روش می نویسیم، ولی روش می نویسیم روی این سهام قرعه، روی کاغذ ها یکی می نویسیم مذکر، یکی می نویسیم مؤنث. این معنیش این است از این دوتا خارج می بینیم، این دوتا قرعه می زنیم دیگه. اگر سومی داشت روی کاغذ می نویسیم مذکر، روی کاغذ می نویسیم مؤنث، روی کاغذ سوم هم می نویسیم لا مذکر لا مؤنث، مثل استخاره میونه. نه خوبه نه بده، ولی همچیزی بشه هم نمی نویسیم. این معنیش این است که از مذکر و مؤنث ما خارج نداریم. ظواهر آیات قرآن هم همینه. آیات متعددی در قرآن داریم که دو آیشو به عنوان نمونه میگم. یکی آیه 45 سوره نجم، و انه خلق الزوجین الذکر والانثی، خداوند زوجین رو آفریده است، مذکر مؤنث، چیز دیگری نیست غیر این دو، بنابراین که اشاره به حضرت آدم حوا نباشه. یا از این واضح تر سوره شورا آیه 49، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، خدا به هر کسی بخواهد اناث میدهد، به هر کسی بخواهد ذکور. و حتی آیه دارد که و یه جد من یشا عقیما، شق سالش که عقیم هم هست داره، ولی خونسا نیست درش. یه حوال من یشا او انافن و یه حوال من یشا او ذکور، و در آیه حالا یا در همین ردیف آیات یا جای دیگه و یه جد من یشا او عقیما، حتی صورت عقیم هم داره. از این زوال آیات تسلم ذهن متشرم همینه که خونسا بالاخره اما مذکر اما انسا، در واقع ما نوع ثالث نداریم. خیلی پس حالا بر این اساس وارد میشیم. حالا اجازه بدید این بحث رو زیاد معطلش نشیم. بر این اساس وارد میشیم که نوع ثالث نیست. اگر نوع ثالث نباشه داخل در بحث علم اجمالی میشود. بله، ولی اونها هم شاید معتقد باشن که یکی از این دو غالب است از دو جنسیت، و لذا خیلی وقت هم جراحی میکنن. این که میگن فلان کس فقیر جنسیت داد، مرد زن شد، زن مرد شد، مرد حسابی که زن نمیشه، زن حسابی هم که مرد نمیشه. اینا خونساها هستن که جنسیت واقعیشون با جنسیت ظاهریشون تفاوت داره و جراحی میکنند و چیکار میکنند، اینها تغییر جنسیت میدن، یعنی جنسیت واقعیشو آشکار میکنند و جنسیت کاذبشو حذف میکنند. نه اینکه واقعا اینا معجزه میکنند، مرد و زن میکنند، زرد و مرد میکنند که بعضیا خیال میکنند، نه، همه اینا که روشون جراحی میشه دو جنسی هم، همشون خونسا هستن. منتها جنسیت کاذب و جنسیت واقعیش با هم فرق داره. با جراحی جنسیت واقعیش ظاهر میشه. خود این هم دلیل بر این است که از این دو خارج نیست. حالا علی کل حال ما از مبانی شرع اینو میفهمیم، به فرض اینکه علم هم بهش نرسد، نرسیده علم، ولی در واقع از این دو خارج نیست به دقت واقعیت. خب بر این اساس علم اجمالی پیدا میشه، اما مذکرون اومن. حالا که علم اجمالی پیدا شد، صحبت این است، تکلیف این جناب چیست؟ البته موارد مختلف، بعضی از موارد است که زن و مرد تکلیفشون از هم جداست، هر کدام یک تکلیف الزامی مخصوص به خود دارند، مثل باب نظر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن، از جنس مخالف، قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهن، از جنس مخالف، هر کدام از اینها تکلیف الزامی مخصوص به خود دارند. خب در اینجا علم اجمالی پیدا میشه، تکلیفون الزامیون لکل واحد منهما، و علم اجمالی پیدا میشود بینهما. خب وقتی علم اجمالی پیدا شد بینهما، با چیکار کنیم؟ با عمل به اعتیاد کنیم دیگه. داخل در بحث علم اجمالی میشود، میداند یا یحرم علیه نظر الی الانسا او الی المذکر، یکی از این دو تا حرام داره، بنابراین نه به این باید نگاه کنن نه به اون باید هیچ کدام نباید نگاه کنن. اتیاد در پوشیدن لباس، اگر گفتیم زن لباس مرد رو پوشیدن حرامه و مرد لباس زن پوشیدن حرامه، این قابل بحث این مسئله. حالا اگر اینو گفتیم لعن الله المشبهات من النساء بالرجال و لعن الله المشبهین من الرجال بالنساء و من النساء بالرجال، این تشبیه تشبه، تشبه در لباس، نه تشبه در چیزهای دیگر است که اشاره به مسائل همجنس گرایی باشه. مشبهی نه من از رجال به نسا اشاره مسئله لوات باشه، اون طرفش اشاره مسئله مصاحقه باشه. اگر اینو نگیم و واقعا تشبه رو در لباس و امثال ذالک می این قابل بحثه در مکاسب محرم، اگر اینو گفتیم نه مختصات رجال میتونه بشه نه مختصات نسا، باید یه لباسی ببوشه که به هر دو میخوره، الوسط المشترکه، هم زنا می بوشن هم مردا از اونها. حالا برسیم به مسئله ازدواجش، عجله نکنید، ازدواجم میرسه نوبتش. و بله مشکل دیگه، احکامش خونسای مشکل، احکامش هم مشکله. و اما مسئله ازدواج که ایشون عجله کردن، خب این طبعا باید تا آخر اون مجرد بمونه، مقتضای احتیاط اینه، نه با رجال میتواند نه با نساء، یحتمل المذکر باشه یحتمل المؤنث باشه، بنابراین از رجال باید ببریزه از نساء باید ببریزه و تا آخر اون باید به صورت مجرد زندگی کنه، احتیاط شب. این در جاهایی که احکام الزامی لکل من القبیلین هست، اما اگر جاهایی بود که احکام الزامی مال یکی از اون دو جنس، مثال زدیم چند روز قبل، مثل چی؟ بحث جهر، خصوص جهر در صلات، جهر در صلات مرد حکم الزامی داره، زن حکم الزامی نداره، مخیر، زن مخیر است در صلوات جهریه بین الجهر و الاخوات، اون در صداش نامحرم نشنود، اون یه بحث آقای مخیر، اما مرد مأمور به جهر است، واجب جهر. یا مثلا صلات جمعه، بگیم صلات جمعه یجب علی الرجال، حالا برسیم یواش یواش، شما عجله نکنید، حالا بازم ایشون رفتن سراغ ازدواج. حالا ببینیم، و اما مثلا صلات جمعه، صلات جمعه یجب علی الرجال ولی نساء میگه مخیرن بین این که صلات جمعه حاضر بشن یا تو خانه شون همون نماز ظهرشون رو بخونن. یه طرف الزامیه، یه طرف حکم جهاد در مرد الزامیه، در زن الزامیه. بگیم خب لااقل اینجاها راحت براعت جاری میکنه، خوبه. در این گونه موارد، در جهل و اخفاد، در جهاد، در صلات جمعه، امثال ذلک، میگه من علم اجمالی دیگه اینجا ندارم، شک در تکلیف دارم. هل یجب علی الجهاد ام لا؟ براعت. هل یجب علی الجهل ام لا؟ براعت. هل یجب علی الجمعه ام لا؟ براعت. بگیم اینجا چون دوران امر بین الزامی و غیر الزامی هست، پس چی؟ پس براعت جاری میکنه. این در بد به نظر، این چنین چیزی در بد به نظر به ذهن میاد. بله، براعت از تعین، تعین مثلا ظهر جمعه یا تعین جهر. در جهاد هم براعت از وجوب جهاد، نمیدون جهاد برش واجبه یا نه، اصل در بد به نظر یه همچین تقسیم بندی تصور میشه که بگیم اونجایی که دوران امر بین الزامیه این است، احتیاط. اونجایی که دوران امر بین الزامی و غیر الزامی هست، براعت. ولی همونطور که نظر مبارکتون هست، چند روز قبلم گفتیم نه، همه جا باید احتیاط کنیم. چرا؟ برای اینکه کل تکالیف رجال با کل تکالیف نساء اطراف علم اجمالی برای او هست. لوکان رجلن وجب علیه، این که نگاه حرام است برش که نگاه به زن میکنه، جهاد برش واجب، جهر برش واجب، جمعه برش واجب، مختصات زن برش حرام. اگر من باشه، اگرم زن باشه اون تکالیف زن. حالا 5 تا تکلیف در اونجا، 10 تا اینجا، 6 تا تکلیف در اونجا، 8 تا در اینجا. در علم اجمالی لازم نکرده یه طرف یه انا، طرف دیگر هم یه انا باشه. ممکنه علم اجمالی پیدا بشه بین 10 انا و یه انا، یا این 10 تا نجس، یا این یکی، یا این 10 تا واجبه، یا این یکی. نباید احتیاط کنیم. در علم اجمالی تأثیر نداره که طرفین مساوی باشن یا نه، این 10 انا نجس است یا این یک انا، باید از همه چیز این 10 تکلیف واجبه یا این یکی، هر 11 تا باید به جا انجام، یا این 10 تکلیفی که مال مردانه بر او هست، یا این 9 تکلیفی که مال زنانه، یا اون 50 تکلیفی که مال مردانه، یا این 5 تکلیفی که مال زنانه. فرق وقتی علم اجمالی شد باید بین تمام احتیاط کنه. پس اینکه خیال بکنید یه جاها براعت جاری میکنه راحت میذاریم خونسارو و یه جا احتیاط، نه، همه جا باید بره سراغ احتیاط. بجرد ولی چرا دیگه از قدیم علم اجمالی لازم نیست از یه جنس باشه. مگر یادتون را ما نمیدونیم یا این قصبه یا این نجس، ولو دو نوع باشه علم اجمالی تحت عنوان واحد نباشه. اما حاضر اینا قصبه، من یا یقین دارم یا روز پنجشنبه باید روزه بگیرم یا نماز اول وقت باید، خیلی خوب، دو نوع. یا روز پنجشنبه روزش برام واجبه یا شد به این اینا حرام، فرق نمی. علم اجمالی بین تکالیف که پیدا شد، همجنس، ناهمجنس، متعدد، واحد، مختلف، علم اجمالی منجز میشه. ما میدونیم فی علم الله در اینجا یه تکالیفی داریم، هر اشتغال الیقینی یقتزل براعت الیقینی، نمیدونیم این 5 تاست یا اون 10 تاست، این 1 تیست یا اون 2 تاست، این 6 تاست، اون 8 تاست، باید همه احتیاط کنیشه. منحل نمیشه، اشکالش این است که انحلالی نداره، اقل و اکثر نیست که انحلال داره، متباینه اینه. علم اجمالی بین متباینه، اون هشتا یا این شیشتا متباینه، اون ده انا یا این یه انا متباینه، نه ده تا و نه تا خود این انا. تحجه داری؟ حالا اونجایی که میتونه احتیاط کنه احتیاط، اونجایی که نتوانست احتیاط بکنه داخل میشه در مسئله تخیلی و بحث سابق وارد میشه. بنابراین مادام که میتواند احتیاط کند باید احتیاط کند، جهاد رو باید بره خونسا، جهاد باید احتیاط کنه بره. اما اگر جهاد بر مرعه حرام باشه، بر رجل واجب باشه، اینجا دوران ام بین المحظورین از بحث علم اجمالی بیرون میره، وارد اصالت و تخییر میشه، اونجا داخل اصالت. جهاد اگر گفتیم مرعه حرامه، نه اینکه که لایجه یحرم جهاد علی المرعه، یجب علی المرعه. این ام داره بین محظورین، همین سوالی که کردم، این از بحث علم اجمالی خارج میشه، وارد بحث اصالت و تخییر میشه. چرا؟ لانه یدور بین الوجوب و الحرمه، یا جهاد برش واجبه یا جهاد برش حرامه، بر مرعه حرامه. اگر خوال بوده موارد مختلف میشود، ما اونجاهایی که میشه احتیاط کنه میگیم احتیاط، و الا این مثالی که زدن مثال خوبیه که بعد جهاد دوران ام بین محظورین میشه، نه ربکی بس ما نداره. این اصلا از بحث علم اجمالی بیرونه، میره وارد بحث چی میشه؟ تخییر دوران اصالت و تخییر بده. همین هست بس. آقا جون شما که داری دبه در میاری، دوران ان بین محظورین مصادیق علم اجمالی است که لا یمکن الاحتیاط. همه دوران بین محظورین علم اجمالی که لا یمکن الاحتیاط، علم اجمالی دو رقم کردی، ما لا یمکن الاحتیاط اصالت و تخییر، ما یمکن الاحتیاط شبه محظوره. از اول جدا کردیم مسیر دو بحث رو از هم. خب تا به اینجا این دست و پای این خونسا رو محکم بستیم و محکومش کردیم به انزوای از نمیدونم ازدواج، و نه به این نگاه کنه، نه به اون، نه با این رفیق باشه، نه به با اون، نه به مردها رفیق باشه، نه با زنها رفیق باشه، خلاصه هاشو بکنه رو به سوی قبله و اشهدشو بگه. تا به اینجا این شده، آیا واقعا این نتیجه با مذاق شارع در جعل احکام موافقه؟ آنچه ما از مذاق شارع مقدس فهمیدیم می سازه که همچین شخصی رو در این زندان بیاندازیم در تمام عمر؟ و به قول مرحوم صاحب جواهر در باب اون کسی که زندانی هست در یک زمین قصری، میگه بعضی از فقها گفتن که در این زمین قصری این حداقل حرکت رو بکنی، زندانی حداقل دست هم تکون میده یه قصر جدیده، یه قدم هم برمیداره یه قصر جدیده. بعد میگه انصاف بده، آیا اون ظالمی که این رو زندان کرده ظالم تره یا تو فقیه که این چنین دست و پای رو در اونجا میبندی؟ کدام یک عظلم هستی؟ حالا ما هم بیام این خونسا رو به این شکل درش بیاریم، یا این است که بگیم آن که ما از مذاق شهر میفهمیم ظاهر روایات هم هست، میریم سراغ قرعه القرعه تل کل امر مشکل، یه قرعه اول عمرش میزن، اول بلوغ تکلیفش رو روشن میکنه، اما اله اولا اما اله اولا، با یه قرعه سرنوشت خودش در تمام عمر مشخص میکنه. لن القرآن لکل امر مشترک. اگر خیلی هم اصرار دارید قرآن نه تحلیل بدید، اما اینکه این احتیاط ما دام العمر بکنه، همه اینا در خونسای مشکل است، فراموش نشه خونسای غیر مشکل باید بره سراغ علامات، خونسای مشکل رو میگید ما دام العمر مشغول به احتیاط باشد، یه همچین چیزی با مذاقی که از شرع و از فقه فهمیدیم نمی سازیم. بنابراین با چه کار بکنیم؟ با قرعه‌ای بزند و مشخص کنه از خودشو، بعد ازدواجش هم مشخص میشه، معاشرتش هم مشخص میشه، نگاه کردنش هم، عباداتش، مباداتش، همه چیزه. بله، اونجا در اونجاها منصوص ما هر کجا نصی باشه ما نوکر نص خاصی، نص خاص نباشه با روی قاعده کلی. شما میگه اگر در یه جا امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی دارای آلتین بوده باشد ما باید نصف سهم مرد نصف سهم زن در ارث بدیم، خب علا اینی یه همچین دستور امام صادق علا رحص، اینجا نص خاص. ما اونجایی میگیم که نص خاص نباشه ما میگیم سراغ قرعه. ترجمه قرآن رو در اونجا حساب کرده، در اینجایی که عدل انصاف می شده است امام اینطور گفته. تعبده دیگه، ما تعبد ما که نمیتوانیم در مقابل امام چیزی بگیم، تعبد. اما اون جاهایی که دلیل خاص نداریم ما چکار کنیم؟ بهش میگیم در تمام عمر در احتیاط باش، اون لباس پوشیدنش مثل هیچ کدوم از آدمان نیست، ازدواجم که نکن، با هیچ کس هم دوست نباش، با هیچ کس هم نگوید و نخند. ها این که نمیشه از مزاقش حد بگید، یه همچین این احتیاط تامی. آقا شما فکرش کنین، گو خودت خونسا نیستی، فکر خونسا رو بکن، فکرش کن آقا چی کار مشکلی هست برای همچین شخصی تمام عمرو هیچ کار. بنان الازالک باید حب کنیم به این که قرعه. بما دیگه ما وارده، اجازه بدید بحثه اقل و اکثر، بحث آیندهمون، بحث اقل و اکثر واردش نمیشم چون 4 روز تعطیل داریم و فراموش میشه برای شنبه. فقط تذکری که بدم راجع به این که مجلس توسلی هم این 3 شب بلا فاصله بعد از نماز ما داریم در منزل، از امشب تا 3 شب.